بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری عبدالمالک ریگی خبر داد. هفتمین نشست مجلس خبرگان رهبری صبح سه‌شنبه آغاز به کار کرد. و فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید اقدام نظامی به تنهایی در موضوع هسته‌ای ایران کارساز نیست. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 4 اسفند 1388 رو در کنار شما هستیم که برابر میشه با 23 فوریه 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم در ابتدای راه شنونده مجله شنونده خبرها باشید و پس از اون به سراغ دو برنامه ویژه میریم که تکرار این برنامه ها رو معمولا در این ساعت میشنوید، برنامه گفتگوی ویژه و همچنین گزارش ویژه. خبرگزاری های ایران به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کردند که عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله بازداشت شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران مصطفی محمد نجار در این زمینه اظهار داشت که نیروهای وزارت اطلاعات عبدالمالک ریگی و نفرات همراهش را در خارج از مرزهای ایران دستگیر و به داخل کشور آوردند. مقام‌های گوناگون سیاسی و امنیتی پیشتر اعلام کرده بودند که عبدالمالک ریگی در خارج از خاک ایران در پاکستان مستقر است و بارها از دولت پاکستان تقاضای دستگیری و استرداد او را کرده بودند. هفتمین نشست از دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری صبح سه‌شنبه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد. محمد یزدی، روحانی طرفدار محمود احمدی نژاد و منتقد رئیس مجلس خبرگان، به هنگام آغاز به کار اجلاس در محل هیئت رئیسه غایب بود. بنابر برنامه اعلام شده این اجلاس، به مدت 2 روز این اجلاس در محل ساختمان سابق مجلس برگزار می شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ناتو باید همکاری‌های امنیتی خود با روسیه را بیشتر کند و برای مقابله با چالش‌های جدید کارایی بیشتری به دست آورد. وزیر خارجه آمریکا گفت ما نیاز داریم که در تلاش‌های خود برای مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای و برپایی دفاع ضد موشکی روسیه را با خود همراه کنیم. ما از روسیه دعوت می‌کنیم برای ساخت سیستم دفاع موشکی که از شهروندان اروپا و روسیه محافظت خواهد کرد به ناتو بپیوندند. خانم کلینتون همچنین اظهار داشت که همکاری با طرف‌های جدید مانند روسیه به ناتو کمک خواهد کرد تا با تهدیدهای فزاینده فراملی از جمله گسترش تسلیحات هسته‌ای، تروریسم، راهزنی دریایی و امنیت فضای اینترنتی مقابله کند. و سرانجام این که فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید در مواجهه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی به تنهایی کارساز و تعیین کننده نیست. دریادار مایک مولن که در یک نشست مطبوعاتی پس از بازگشت از سفر خاورمیانه خود سخن میگفت، اظهار داشت که او طرفدار سختگیری اقتصادی و نیز سختگیری از طریق دیپلماتیک بر ایران است. با این همه او تاکید کرد که ارتش آمریکا در صورت ضرورت برای اقدامهای احتمالی آمادگی دارد. آقای مولن همچنین بار دیگر موضع خود در مورد حمله نظامی احتمالی به ایران را تکرار کرد که از نقطه نظر او چنین حمله‌ای پیامدهای ناخواسته‌ای در پی خواهد داشت. اما در اینجا اول میریم سراغ گفتگوی ویژه. گفتگوی ویژه این هفته رو از همکارم شهران طبری در لندن بشنوید.
در تاریخ معاصر ایران تا پیش از انقلاب بهمن 57 مهاجرت عمده‌ای رخ نداده بود. طبقات مختلف مردم برای گردش، تحصیل و زیارت به کشورهای دیگر سفر کردند، ولی هرگز در مقیاس وسیع در هیچ کجا قوم مهاجر یا پناهنده نشدند. مهاجرت‌های از ایران در دهه اول بعد از انقلاب بیشتر سیاسی بود و آنها که جان و مالشان به خطر افتاده بود و یا عزیزان خود را از دست داده مالشان مصادره شده بود، جلای وطن کردند. دهه دوم اگرچه مهاجرت‌های سیاسی کماکان ادامه داشت، اما مهاجرت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز رشد زیادی پیدا کرد. با وجودی که این روال در دهه سوم انقلاب و به خصوص پس از روی کار آمدن اصلاح طلب‌ها ادامه یافت، اما برای اولین بار بعد از انقلاب عده‌ای نیز از باز شدن جامعه و امنیت مالی نسبی استقبال کرده راه بازگشت به دیار خود در پیش گرفتند. در این سالها یکی از نگرانی‌های کسانی که دغدغه حال آینده ایران را داشتند، فرار مغزها و از دست رفتن بخش عمده‌ای از نیروی کار تحصیل کرده و دانش اندوخته ایران بود. حال پس از تظاهرات اعتراض‌آمیز به نتیجه انتخابات 22 خرداد و به خصوص پس از تشدید سرکوب‌های دولتی در پی تظاهرات عاشورا، خیلی مهاجران جوانی که از بیم جانشان بدون هیچ برنامه و پشت و مشتی ترک وطن کردند، به جوامع ایرانی مهاجر در کشورهای مختلف افزوده شدند. نگرانی از وضعیت این جوانان موضوع صحبت خیلی از مجامعی است که در مشغول ایران هستند. در گفتگوی ویژه این ساعت رادیو فردا با جوان روزنامه‌نگاری که از بیم مسائل امنیتی ایران را ترک کرده و به همراه فرزند خردسالش در شهر آکسفورد در انگلستان ساکن شده صحبت می‌کنم. مسیح علی نژاد، خبرنگار مجلس و روزنامه اعتماد ملی، که اگرچه چندی پیش از وقایع اخیر از ایران خارج شد، اما به دلیل فعالیت‌هایش در زمره مهاجران اخیری درآمده که حداقل تا زمانی قادر به بازگشت نیستند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم علی نژاد، در پی وقایع بعد از انتخابات 22 خرداد امسال، تعداد زیادی کشته شدند، به زندان افتادند و حتی دو جوان اعدام شدند. گفته میشه موج جدیدی از مهاجرت ایرانی ها آغاز شده. شما یکی از جوانان روزنامه‌نگار ایرانی هستید که در ایران کار و فعالیت قانونی می‌کردید. خروج شما از ایران چطور بود و چرا پیش اومد؟
فشارهایی که روی جوانهای ما توی ایران بوده، حالا روی بخشای روزنامه‌نگاری بماند، روی دانشجوها و فعالین زن و فعالین حوزه مختلف اجتماعی بوده، یک زخم خیلی کهنه است که انتخابات فقط یه بخشش رو باز کرد. من هم فکر می‌کنم اون بخش زخمی شده قبل از انتخابات هستم که توی دوره‌های مختلف مورد مهرورزی، از جنس مهرورزی که الان دارن با تک تک جوانهای ما توی ایران می‌کنن، واقع شدم و نمی‌تونستم توی حوزه مجلس کار خبرنگاریم رو انجام بدم، نه به عنوان یک خبرنگار می‌تونستم درخواست مصاحبه با سران سیاسی بدم که تقریبا اسم من مثل جزامی ها مطرح می شد اونجا، و روزهای آخری هم که یک مقاله نوشتم از طرف دولت به نوعی تحت تعقیب قرار گرفتم، چون خبرگزاری فارس یک سلسله مصاحبه‌ای را منتشر کرده بود که گفت مقاله‌ای که مسیح علی نژاد نوشته و مردم شهید پرور رو با دلفین مقایسه کرده، باید قوه قضاییه باش برخورد بکنه و عذرخواهی آقای کروبی کافی نیست. من تو اون دوره که اینها به اسم مردم قصد برخورد داشتن، تصمیم گرفتم از ایران بیام بیرون، و بعد از اون هم متاسفانه می‌بینین که سیر مهاجرت انقدر زیاد شده که فکر میکنم زخم من در برابر زخمی که بچه های دیگه واقعا با ترس و لرز و شرایط خیلی دشوارتری از مرزها اومدن بیرون، اصلا قابل مقایسه نیست.
حالا راجب سختی هایی که اینو جاکن شدن برای شما و امثال شما به وجود آورده باز هم صحبت میکنیم، ولی ممکنه حالا برگردیم به ایران و بپرسم از شما که چطور شد که اصلا شما مجبور شدید کارتون رو ول کنید؟ بیشتر چیزهایی که گفته نشده چی بوده در این ماجرا؟
دقیقاً همینطوری که میگین، یعنی شاید یک مقاله بهانه میشه که بعضی از فشارها علنی بشه، ولی ما سالهاست که حتی به قول دختر مشاور آقای احمدی نژاد که باید از یک فضای خیلی امنی برخورد باشه، میگه ما حتی تو خیابون هم عادی نمیتونی راه بریم. ما سالهاست که واقعا زندگی و حریم شخصیمون زیر ذره بین آدمهایی هست که خودشون وقتی به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. سالهاست که تک تک رفتارهای ما زیر ذره بینه. شما به هر بهانه ای اگر مثل حاکمیت توی ایران فکر نکنی، مثل حاکمیت توی ایران اعتقاد و باور نداشته باشی، باید که تک تک جزئیات زندگی تو هم ازش مراقبت بکنی، چون فردا ممکنه بابت همه چیزهایی که واقعا مال خلوتت بوده مجبور بشی که حساب پس بدی. چه بسا همون روزایی که من خبرنگار مجلس بودم، چون که حالا شما این مصاحبه هم در مورد من هست، من هم یه مثال از خودم میزنم، خبرنگار مجلس بودم و یکی از دلایلی که اخراج شده بودم انتشار فیش حقوقی بود، اما من از هر اتهامی که شما فکر بکنین توی اون مجلس از زبان نمایندگان حواله من شد بجز انتشار فیش حقوقی نمایندگان.
یعنی شما میخواستید که فیش حقوقی نمایندگان رو منتشر بکنید؟
بله، این یک کار خیلی طبیعیه. اینجا الان شما توی انگلیس خبرنگاری که این کارو کرد، یعنی درآمدها و دریافتی‌های نمایندگان رو وقتی منتشر کرد توی پارلمان، چه سر و صدایی شده بود، چه اتفاقی افتاد، اصلا کسی با اون خبرنگار برخورد کرد یا تک تک نمایندگان تو منگنه قرار گرفتن و مجبور شدن که توضیح بدن؟ ما توی ایران اینطوری نیست. وقتی شما از چیزی که وظیفه طبیعی تو خبر تهیه می‌کنی، باید از قبلش خودت رو آماده بکنی، هم باید پوست خودت رو خیلی کلفت بکنی، هم باید خانواده‌ت رو آماده بکنی، هم باید از تک تک روابط و رفت آمدهای شخصی خودت مراقبت بکنی، چون میدونی که این خبر به مزاج آقایون ممکنه خوش نیاد و بخوان توی زندگی و حریم خصوصی رو کنکاش بکنن.
حالا اونها چه کنکاشی در حریم خصوصی شما کردن که گرون تموم شد؟
برای من که گرون تموم نشد، چون به قول معروف اگر واقعا اینها میتونستن یک ریگ کوچیکی لای کفش ما پیدا بکنن، حتما تا حالا خروار پرونده درست میکردن و زندانی میکردن. بنابراین اینها یکی از دلایلی که فقط اتهام میزنن به خاطر اینه که هیچ ابزار قانونی نداشتن که برخورد بکنن. اینی که دارم میگم برمیگرده به قبل از انتخابات، چون بعد از انتخابات دیگه دلیل نمیخوان برای برخورد. اما تو قبل از انتخابات هنوز یک حجب حیایی وجود داشت توی جریان اصولگرایی، هنوز حاکمیت انقدر روش باز نشده بود، انقدر نمیتونستن دریده و بی‌پروا بیان بچه‌هایی که 21 سال دارن 20 سال دارن رو دستگیر بکنن و بهشون انگ محاربه بزنن و اعدامشون بکنن. بنابراین تو اون فصل، یعنی فصل قبل از انتخابات، اونها میومدن به خاطر اینکه شما رو از عرصه‌های سیاسی حذف بکنن. کسایی مثل محبوبه عباس خلیزاده، شادی سعد، اینها خیلی تجربهشون بیشتره و بارها هم گفتن به خاطر اینکه اینها رو حذف بکنن توی زندان بازجویی‌های ازشون می‌کردن، سوال‌هایی می‌کردن که وقتی توی جمع دوستان می‌خواستن مطرح بکنن خودشون اول خجالت می‌کشن، بعدها دیگه تبدیل به یک جوک شده بود، تبدیل به یک طنز شده بود که شما وقتی احضار می‌شی به دادگاه از تک تک مسائل سوال میشه بجز اون چیزی که براش احضار شدی.
حالا شما به دادگاه احضار شده بودید؟
بله، زمانی که پیش آقای مرتضوی احضار شده بودم، روبروی آقای مرتضوی وکیل من هم نشسته بود، کنجوان صنفی روزنامه‌نگاران برام گرفته بود و از یک طرف دیگه قائم مقام آقای اسخرزاده که دبیر کل حزب همبستگی و اون موقع مدیر مسئول روزنامه ما هم بود نشسته بودند. در مقابل دو تا آقایی که من اصلا اینا رو نمی‌شناختم، اون موقع خیلی کم سن و سالتر بودم و تجربه کمتری داشتم و هنوز با این اتهامات به این صراحت و به این شیوه وقیحانه خیلی آشنا نبودم، نشسته بودم در محضر آقای مرتضوی. واژه‌ای که به کار برد من تا مدت‌ها خجالت می‌کشیدم بگم، الان شاید دیگه برام عادی شده و می‌خوام به شما هم بگم، یعنی تا حالا حتی نتونستم این رو برای دوستانی که بهشون یه خورده نزدیک‌تر بودم هم بگم. آقای مرتضوی جلوی وکیل من و آقای کاوه قائم مقام آقای اسقرزاده برگشت گفت ما پرونده‌ای از شما داریم، از خبرنگاران دیگر زن داریم که در هفته با 3 مرد زنا می‌کنن. من اصلا این کلمه رو وقتی شنیدم جلوی اون دوتا گریم گرفت، به خاطر اینکه برای من خیلی عجیب بود چطور ممکنه یک مرد بتونه اینقدر راحت تو چشم یک زن نگاه بکنه و این حرف رو بزنه. دو اینکه من الان اونجا تنها شده بودم، جلوی این همه مرد من میمدم چجوری دفاع میکردم. تنها چیزی که گفتم و الان فقط یادمه، گفتم اشکال نداره پرونده منو بگیم بیارن. آقای مرتضوی صدا کرد آقای محمدی پرونده‌شو لطفاً بیارین. یه آقای اونجا بود که بعدش با یک پرونده قتولی اومد وارد اتاق شد و آقای مرتضوی پرونده رو گرفته بود برای میزش گذاشته بود و ورق میزد. با یک نگاه به پرونده و با یک نگاه به من، چنان که آدم احساس میکرد جلوی این آدم برهنه نشسته. همون موقع بنفشه سامگیس هم خبرنگاری بوده که اون هم احضار شده بود. وقتی اومدم بیرون درد مشترک بودیم، یعنی نگاه‌های آقای مرتضوی چندشاورترین نگاهی بود که هر زنی میتونه توی دادگاه ببینه. این رو آقای مرتضوی نگاه میکرد به پرونده، نگاه میکرد به من، میگفت والله که درست نوشتن در موردش. و بعد کلماتی میگفت که اگر اون موقع آقای کاوه و وکیل من که از آنجانان سنفی اومده بودن من رو کنترل نمیکردم، من فقط داد میزدم. زمانی که از در دادگاه اومدم بیرون خبرنگاران زن جلوی در بودن، من اصلا نمیدونستم به اونا باید بگم چی. من احضار شده بودم به خاطر شکایت ستاد کل نیروهای مسلح، مدعی العموم از من شکایت کرد، اما یک کلمه من نه راجع به لباس شخصی ها، نه راجع به شکایت ستاد کل نیروهای مسلح و نه راجع به هیچ بخشی از مقاله من به هم هیچ تفهیم اتهامی نشد. اما راجع به تک تک مسائلی که اصلا به ذهن هیچ آدمی خطور نمی‌کنه من اونجا جواب میدم. یک، چرا از همسرم جدا شدم؟ دو، چرا تنها زندگی میکنم؟ سه، من مقالم خودم نمی‌نویسم، اونها میدونن که آقای تایزاده و آقای آرمین برای من می‌نویسن و من بعد اونجا اعتراف میکردم که اونا برای من می‌نویسن، من سواد مقاله نوشتن ندارم. آقای مرتضوی جلوی وکیل تهدید میکنه که ما فردا تیتر یک روزنامه پرونده شما رو می‌زنیم و افشا می‌کنیم. وقتی من با صدای بلند گفتم باشه حتما این کارو بکنین، یعنی علی‌رغم اینکه خیلی بهم تذکر دادن که آروم باشم، من دیگه داد زدم اونجا، گفتم حتما این کارو بکنین. من انقدر با گیری اونجا داد زدم که پرونده منو بعد چاپ بکنین، همون روابط نامشروعی که میگین باید چاپ بکنین، من اصلا از اینجا تکون نمیخوام تا اون خبرایی که میگین همه رو چاپ بکنین. آقای مرتضوی کاری کرد که الان خبرنگاری که اونجا بودن هنوز تو ایران هستن، من اسمشون رو الان نمیتونم اینجا به شما بگم، اونها قشنگ یادشون هست که برای اولین بار آقای مرتضوی در اتاق خودشون رو از پشت قفل کرد و منو توی اتاقش زندانی کرد و از اتاق رفت بیرون. بعد از یک ساعت دوستان دیگه‌اش اومدن و من رو از اون اتاق نجات دادن و من اومدم به جمع خبرنگارا، نمیدونستم به اونا بگم که اصلا چرا این کارو کرد.
خب ولی بالاخره معلوم نشد که چرا راجع به مسائل خصوصی شما صحبت میکردن.
ببینید، اگر آقای مرتضوی چیزی از خبرنگاران زن و فعالین زن بر اساس ادعای کرد داشت، قطعاً اون رو پیراهن عثمان کرده بود و تک تک فعالین زن رو با همون پرونده‌ای که خودش ادعا می‌کنه داشت، همه ماها رو از کار برکنار می‌کرد. ولی چون یه همچین چیزی رو نداشت، ترجیح می‌داد به جای اینکه هزینه بده و به هر حال هزینه تو اون موقعی که هنوز یه خورده عقلی هم باقی مونده بود، هزینه محسوب می‌شد برای حاکمیت حذف کردن فعالین سیاسی، می‌تونستن بدون هزینه ماها رو برکنار بکنن. یعنی بعضی‌ها بودن که وحشت داشتن، می‌ترسیدن. بالاخره ما تو یک فضای کاملاً سنتی تو ایران تو خانواده‌هامون برخی از ماها داریم زندگی می‌کنیم. انتشاری همچین خبری وقتی پیچ رادیو رو باز می‌کنه مادرم می‌شنوه که آقای احمدی نماینده تهران برمیگرده میگه این خبرنگار نمی‌دونم اشوه‌گری و طنازی کرده، خب طبیعتاً توی فضای سنتی اینجور انگ‌ها ممکنه تا یه حدی شما رو منزوی بکنه. دلیل اصلیش این بوده که خودمون سرخورده بشیم و فاصله بگیریم. اما خوشبختانه تک تک این زن‌هایی که این انگ‌ها رو خوردن به نظر من آب دیده‌تر شدن و تو میدون باقی موندن.
اونطور که خبرها رو شنیدیم در اون موقع، خانم عبادی از پرونده شما دفاع کردن و سوال رو مطرح کردن که چه اتفاقی افتاده، نتیجه اون چی بود؟
خانم عبادی زمانی که من تو روزنامه‌ها دیده بودم که اعلام کردن میخوان از خبرنگار اخراجی حمایت بکنن و از نماینده‌هایی که این کار کردن شکایت بکنن، من خیلی خوشحال شدم. ولی اولین روزی که جلوی در دفتر خانم عبادی رفتم و شیشه‌های ماشین رو تیکه تیکه کرده بودن، از همون موقع من هم خب طبیعتاً ترسیدم و جا دادم دیگه سراغ خانم عبادی نرفتم. اما ایشون زحمت کشیدن، شکایت کردن خودشون از آقای کوهکن و آقای زارکانی. من قشنگ یادم هست که آقای کوهکن من تو دفتر هیئت رئیسه خواستن قبل از اینکه اخراجم بکنن، گفتم شما یه مشکلاتی دارین که ممکنه نماینده ها با شما بخوان برخورد قضایی بکنن، ما میتونیم این مشکل رو حل بکنیم. من این رو به خانم عبادی فقط گفته بودم که وقتی آقای کوهکن اون روز که منو برده بودن دفترشون و تهدید میکردن، من از چشمای این آدم ترسیده بودم، وحشت کرده بودم.
چطور با شما برخورد کرده بودن؟
آقای کوهکن گفته بود یک سری نمایندگان رفتن پیش ایشون و از من شاکی بودن، برای همین من خواسته بود تو دفترش و گفته بود من میتونم به شما کمک بکنم، چون همه نکاتی که نمایندگان گفتن من رو بیشتر علاقمند کرده شما و اساسا من عاشق زنهایی هستم که سرکشی میکنن. طبیعتا این وقتی از زبان کوهکن جاری میشه، آدم تو اون لحظه نمیدونه باید چی کار بکنه. کوهکنی که شما میدونین در کسوت یک نماینده اصولگرا باید خیلی مراقبت بیشتری بکنه، ولی این مراقبت رو نمیکنه. چرا؟ چون یک تهدیدی بالای سرت داره، اون هم تهدید قضاییه، میخوان از تو شکایت بکنن، میخوان شما رو به قوه قضاییه معرفی بکنن. اما من عاشق زنای سرکشم و این اجازه رو نمیدم، من از شما حمایت میکنم. اونجا زمانی بود که واقعا احساس کردم برای یک لحظه کوه سرم خراب شده. از اتاقش که خواستم بیرون بیام، آقای محبنی هم وارد اتاق شد، آقای قربانی هم وارد اتاق شد. هر دو تای اونا دیدن که من با یه حالت پرخاشی بلند شدم وایستادم. آقای کوهکن همون لحظه فکر کرد ممکنه که من بخوام الان بگم به اون، سری خودش داد زد که این خبرنگار به من بی‌ادبی کرده، این خبرنگار به من گستاخی کرده و ما باید ازش شکایت بکنیم. شما تصور بکنید این چیزایی که ماها تو خلوت دیدیم. من مطمئنم دوستان دیگه خبرنگاران یک تو مجلس هستن، خیلی خیلی وقایع‌های بیشتری رو دارن از کسایی میبینن که این روزا دوستان صمیمی مار کردن زندان. تک تک این آدم‌های سیاسی که ماها توی مجلس دیدیمشون، فقط بخشای خیلی کمیشون بودن که مراقبت میکردن از شخصیت خودشون که وارد حریم خصوصی ماها نشن.
خانم علی نژاد خیلی متشکرم از صحبتتون. ما هنوز نرسیدیم به اون بحث اصلی که خواستیم شروع بکنیم. انشالله در فرصت دیگه‌ای درباره سختی‌هایی که این جا کن شدن از مملکت برای شما داشته با شما صحبت می‌کنیم. یک دنیا متشکرم.
مرسی، ممنونم از شما.
گفتگویی بود با یک خبرنگار پارلمانی که خارج از مرزهای ایران اکنون زندگی میکنه، مسیح علی نژاد. اما در اینجا همراه با بهروز کارونی همکارم که سفری داشت به ژنو برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر درباره ایران همراه میشیم و میشنویم که در اون نشست چه مسائل ویژه‌ای گذشت در گزارش ویژه.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
کار بررسی پرونده جمهوری اسلامی ایران در شرایطی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شد که خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان حدود 2 ماه پیش از نگارش نامه‌ای به دولت محمود احمدی نژاد و درخواست برای احترام به حق اعتراض به عنوان یکی از آزادی‌های بنیادین بشری خبر داد. او همچنین از آنچه تشدید روند سرکوب در ایران خواند انتقاد کرد. در این میان پیش از نشست ژنو، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دیدار با خانم پیلای بر اراده مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شفافیت در نظام مردم سالاری دینی تاکید کرد. در مقابل به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم پیلای بر ضرورت پایبندی کشورها به تعهدات برخواسته از معاهدات حقوق بشری و اهمیت حق آزادی بیان تاکید کرد. اشاره کمیسر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد به تحولات اخیر در ایران بود. در بیش از 8 ماهی که از آغاز اعتراض‌های خیابانی مخالفان دولت و جنبش سبز در ایران می‌گذرد، 10 نفر کشته و اعدام، هزاران نفر بازداشت و 100 نفر زندانی شدند. از جمله بازداشت شدگان فعالان سیاسی و مدنی هستند که به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اعتقاد دارند، اما از سوی جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی، برگزاری تجمعات غیرقانونی و حتی جاسوسی متهم شدند. در این حال کار بررسی پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با گزارش هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد لاریجانی آغاز شد. چهره‌ای که وی در این گزارش ارائه داد برخلاف گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان بود. رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هر گونه تبعیض مذهبی، نژادی و جنسیتی در ایران و نیز اعمال فشار بر بهائیان را رد و بر رعایت موازین قانونی در ایران از جمله در جریان بازداشت متهمان و نیز رعایت حقوق زندانیان تاکید کرد. محمد جواد لاریجانی در توجیه بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات مخالفان در روز عاشورا را غیرقانونی توصیف کرد و گفت در این تظاهرات به مقدسات دینی توهین و اموال عمومی و دولتی تخریب شدند. پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل دانشگاه مکگیل مونترال در کانادا، درباره سخنان این مقام ایرانی میگوید:
بعد از نطق نماینده ایران آقای لاریجانی به نظر می رسه که در اصل ایران از لحاظ حقوق بشر بهشت هستش و البته نطق ایشون انکار بود. قتل، شکنجه، تجاوز به طور گسترده و سیستماتیک، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، کشتار زندانی های کهریزک اصلا مطرح نشد و به نظر می رسه که نطقی که آقای لاریجانی به سازمان ملل دادن فقط جنبه تبلیغاتی داره و نشونه نیستش که دولت جمهوری اسلامی موضوع نقض حقوق بشر رو جدی می گیره.
دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو نیز سخنان محمد جواد لاریجانی را نادرست ارزیابی می کند.
بهائی‌ها اصلا هیچ نوع حقی در ایران ندارن و واقعا فقط به خاطر اینه که بهائی هستن و به خاطر دینشون زندان میشن یا نمیتونن وارد دانشگاه بشن یا براشون تبعیض‌های دینی و نقض حقوق بشر دیگری هست. بنابراین دفاعی که و بهانه‌ای که آقای لاریجانی گفتن که در ایران هیچ کسی به خاطر دینش و مخصوصا بهائی‌ها نقض حقوق بشر ندارن کاملا نادرست هست، متاسفانه.
بر اساس گزارش‌ها اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران کشیدند و چه مثبتی از ایران ترسیم کنند و از جمله گفتند که هیچ مدافع حقوق بشر زندانی نیست و هیچ روزنامه‌نگاری در ارتباط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت نشده است. نظر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر را در مورد سخنان اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم.
متأسفانه مسائلی در ارتباط با حقوق بشر مطرح نکردند. اونها این مقدار تبلیغات کردند در اینکه مثلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌ها به چه گونه است، شکنجه منع شده، در مثلا قوانین ایران تمام متهمان حق دارن وکیل داشته باشند، جلسات محاکمه علنی است، محاکمه‌ها در چند مرحله برگزار می‌شه. این چیزایی که گفتن در حوزه تئوری بود. شما می‌دونید پس از اینکه لاریجانی بخش اول صحبت‌هاش رو کرد، سوال‌های هیئت‌های نمایندگی شروع شد و هیئت‌های نمایندگی به خصوص کشورهای غربی سوال‌های خیلی دقیق می‌کردن در ارتباط با شکنجه. چگونه است که در زندان‌های جمهوری اسلامی حتی اسم زندان کهریزک هم بردن، چند تن کشته شدن بر اثر شکنجه، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، درباره دادگاه‌هایی که از تلویزیون نشون دادن، دادگاه‌های غیرعلنی که مردم رو ناگزیر می‌کنن اعتراف بکنن، درباره مجازات اعدام در ایران و بالا بودن رقم اعدام در ایران، درباره مجازات افسر زیر 18 سال و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به هیچ یکی از این پرسش‌ها پاسخ ندادن. اونها قضیه رو سیاسی کردن. آقای لاریجانی فقط تونست بگه که بله، ما هم نمیگیم که ایران درباره حقوق بشر در پرونده‌اش هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در همه دنیا وجود داره، در کشور ما هم وجود داره، ولی ما وقتی با خبر شدیم که یکی از زندان‌هامون با استانداردهای بین‌المللی تطبیق نمی‌کنه، اون زندان رو بستیم، ولی گوانتانامو همیشه بازه. غافل اینکه امروز شورای حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در آمریکا رسیدگی نمی‌کنه، درباره ایران صحبتی میکنه. قبل تا تونستن قضیه رو سیاسی کردن و به هیچ یک از سوالهایی که هیئت‌های نمایندگی در ارتباط مسائل دقیق و وضعیت حقوق بشر کردن پاسخ ندادن.
شادی سطر حقوقدان و فعال حقوق بشر در آلمان نیز میگوید
خب همونطور که انتظار میرفت تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران به نمایش درآمد از سوی نمایندگان هیئت ایرانی که انگار ایران از نظر حقوق بشر بهشته و خوبه که همه کشورهای دیگه از ایران سرمشق بگیرن. متاسفانه به خصوص در مورد وقایع بعد از انتخابات، در مورد اعدام‌ها و به خصوص اعدام نوجوانا، در مورد وضعیت حقوق زنان، در مورد وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی و مذهبی به خصوص بهائیان، توضیحاتی که داده شد حاوی نکات گمراه کننده، غیر واقعی و همینطور بر مبنای غیر واقعیت بود. بدیهیه که توی همچین شرایطی کسی مثل من نمیتونه که راضی باشه از این جلسه یا فکر بکنه که توضیحاتی که داده شده جواب نداره. برای هر کدوم از توضیحات داده شده هزاران و هزاران جواب، واقعیت، سند و مدرک وجود داره که نشون بده که تا چه حد برخورد دولت ایران در گزارشش و همینطور در پاسخش به سوالات گمراه کننده و غیر واقعی.
همزمان با دفاع هیئت جمهوری اسلامی ایران از کارنامه حقوق بشری ایران، نمایندگان شمار زیادی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به انتقادهای گسترده‌ای از جمهوری اسلامی ایران دست زدند. در این ارتباط نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، مجارستان، شیلی، نیوزیلند، برزیل، فرانسه، کانادا، آلمان، ایرلند و چند کشور دیگر از اعدام‌های اخیر، بازداشت شمار بسیار زیادی از مخالفان دولت و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین اعمال فشار بر بهائیان و نابرابری جنسیتی در ایران انتقاد کردند. آنها با وخیم توصیف کردن وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار اعزام گزارشگران ویژه به ایران، آزادی بازداشت شدگان و پایان اعدام‌ها شدند. این در حالی بود که نمایندگان کشورهایی مانند چین و زیمبابوه که به گفته سازمان‌های حقوق بشری متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند، از جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند. همزمان با رسیدگی به پرونده ایران، سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی از اعمال فشار بر فعالان مدنی ابراز نگرانی کردند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گزارشی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه هموطنان او پاسخ اعتراضات مسالمت‌آمیز خود را با گلوله و زندان دریافت می‌کنند، نوشت تعداد کثیری از فعالان سیاسی، مدنی و حتی فرهنگی با دلایل واهی بازداشت شده و برخی از آنان با محاکمه چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام شدند. وی در گزارش خود وضعیت مدافعان حقوق بشر را بدتر از سایر فعالان توصیف کرد و نوشت اکثر مدافعان حقوق بشر شناخته شده ایران یا در زندانند یا ممنوع الخروج شده و یا مجبور شدند به طریق مخفی و زیرزمینی زندگی کنند. در همین زمینه هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، در کنفرانسی مطبوعاتی در ژنو اشاره کرد که محمد صادق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ایران، که به اتهام‌های امنیتی بازداشت شده، به 11 سال زندان محکوم شده است. آقای قائمی همچنین گفت که در هفته‌های اخیر 7 تن از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر از جمله شیوا نظرآهاری بازداشت شدند. نمایندگان 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سومین روز کاری خود گزارش نمایندگان 3 کشور سنگال، پاکستان و مکزیک را در مورد نتیجه گفتگویشان با هیئت ایرانی شنیدند. در این گزارش به طور مشخص اعلام شد که هیئت ایرانی با اعزام گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد به ایران مخالفت کرده است. محمد جواد لاریجانی در خصوص مخالفت با اعزام گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد به ایران گفت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه منع شده است و به همین خاطر نیازی به اعزام چنین گزارشگری به ایران نیست. عفت ماهباز که در دهه 60 به خاطر فعالیت‌های سیاسیش زندانی شده بود در این مورد میگوید
اون چیزی که به عنوان یه فردی که خودم شکنجه شدم در زندان و خودم شاهد بودم که همسر من تو سال 67 اعدام کردن جز اعدام‌های دست جریم بوده، این کار این چنین جمهوری اسلامی رو همه میدونن، ولی اون چیزی که انتظار داریم و مردم نباید ناامید بشن و پیگیر اون باشیم که سازمان ملل گزارشگری ویژه بفرسته و هیئتی که بررسی بکنه چگونگی مسائلی که در چند ماه اخیر به ویژه اتفاق افتاده.
در این میان قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست ماه ژوئن خود بار دیگر اقدام بررسی کارنامه ایران کند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، درباره پیشبینی خود از نشست آتی این شورا میگوید
الان من گمانه‌زنی مشخص نمیخوام بکنم چون نباید این تصمیمات رو در شورای ملل از قبل قابل پیش بینی نیستن. به هر حال تمامی کشورها بستگی به منافع ملی خودشون در اون روز رای میدن و بستگی به تعیین اون داره و تا ماه مارس که چه بشه. اما آنچه که سازمان‌های حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر از این شورا درخواست دارند این هست، حالا که ایران به گزارشگران ویژه میگوید که اجازه ورود میدهد، البته به غیر از گزارشگر شکنجه به کاملا و دقیقا گفتن به اون اجازه نخواهند داد، شورا باید از این گزارشگران بخواد که سریعا به ایران بروند و همچنین میتونه قطعنامه رو در نظر داشته باشه و با پرسه های مشخص سری در مورد بحران ایران توجه به اون بکنه.
در کنار نشست هفته گذشته ژنو، فعالان و گروه های حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور یک تجمع اعتراضی 3 روزه را در مقابل مقر سازمان ملل متحد در این شهر برگزار کردند.
خب سپاسگزارم که با مجله نیمروزی همراه ما بودید. با شما همراه هستیم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با بخش بعدی خبرها. تا اون هنگام لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از آن تو تاریکی این اینجا ایستگاه فرداست،
رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره دیشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
تازه ها از رادیو فردا.
طی جدیدترین نظرسنجی ها در آمریکا، کلینت ایستوود بازیگر و فیلمساز 79 ساله سینما عنوان محبوب ترین ستاره هالیوودی را از آن خود کرد. بر اساس این نظرسنجی که هر ساله برای انتخاب محبوب ترین ستاره سینمای آمریکا انجام می شود، ایستوود در سال 2009 از هر ستاره دیگری پرطرفدارتر بوده است. این در حالی است که این عنوان طی 3 سال گذشته پی در پی به دنزل واشنگتن تعلق داشته، اما اون این بار در این نظرسنجی در جایگاه 3 قرار گرفته است. ایستوود بازیگر فیلم‌های مشهوری چون یک مشت دلار و نابخشوده تا کنون 5 برنده جایزه اسکار شده است. جانی دپ بازیگر فیلم مشهور دزدان دریایی کارائیب نیز در جایگاه 3 محبوب ترین ها قرار گرفته است. همچنین طبق این نظرسنجی اوپرا وینفری مجری زن سیاه پوست نیز محبوب ترین چهره تلویزیونی در آمریکا است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
شهر چراغونو ببین، غریبه های مهربون عشقای فنهونو ببین، پرنه ابرای سیاه از آسمون کنار میره، خوبی میمونه تا بعد، بدی از روزگار میره.
ترانه شماره 2 را شنیدید. دنیا همین جوری نمیمونه نام این ترانه است با صدای منصور. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی بود یکی نبود تا شروع شد دستمون، میدونستم که تکی مثل ماه آسمون، میدونستم تو عزیزم قدر عشق رو میدونی، میدونستم تو همونی که همیشه میمونی. آره منم دوست دارم، محال تنهات بذارم، تو اصل یه جون منی، من فقط تو رو دارم. I'm not the same.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Aşkta hiç kar etmedim.
تازه های جهان دانش.
کمبود هورمون سروتونین عامل مرگ ناگهانی کودکان است. عبارت سندروم مرگ ناگهانی کودک زمانی به کار می رود که نوزادان پیش از اتمام سال اول زندگی از دنیا بروند و مرگشان نه با آزمایش و کالبد شکافی قابل توضیح باشد و نه بتوان آن را به بیماری و یا علل دیگر نسبت داد. سندروم مرگ ناگهانی کودک معمولاً در خواب پیش می آید و یکی از شایع‌ترین دلایل مرگ نوزادان است. اکنون دانشمندان آمریکایی دریافتند که این نوزادان از کمبود ترشح هورمون سروتونین رنج می‌برند، هورمونی که عامل نظارت بر تنفس، ضربان قلب و خواب انسان است. این کمبود باعث می شود که شیرخواران نتوانند آنگونه که باید در برابر نوسان میزان اکسیژن در هوا واکنش نشان بدهند که ممکن است باعث خفگی آنان در خواب شود. پزشکان توصیه می کنند که بهتر است نوزاد را به پشت و نه به روی شکم خوابان، چرا که ممکن است در این وضعیت هوای کافی به نوزاد نرسد و او به خاطر کمبود هورمون سروتونین خود به خود از خواب بیدار نشود و سر را به سوی دیگر بر نگرداند.
شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی ناکرد گناهی، ای راحت جان پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی جانکاهی، شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می
میسوزم و مینالم با حال تباهی نابرد نصیبی ناکرد گناهی ای راحت جان چاره من کن چاره من کن به پیامی به نگاهی بر دل زارم ای شب تو گواهی
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره
خوشبینی به دنیا بنگری قصه را رها کنی مژده شادی آوری بیا به قشنگی های زندگی نظر کنی روی بار آرزو به شهر عشق سفر کنی بیا از هرچی غم فرار کنی بیا پاییز دل و بهار کنی لحظه های عمر ما زود گذره با یه چشم غم زدن می گذره پس چه خندو چه گلو داره می گذره عمرو خودت رو نرنجون به کامت باش دنیا چه خندو چه گلو داره میگذره عمر خودت رو نرنجون به کامت باش دنیا نخوریم قصه برای بیش و کم بیا از هرچی غم فرار کنیم بیا پاییز دل و بهار کنیم لحظه های عمر ما زود گذره با یه چشم به غم زدن میگذره پس چه خندو چه گلو داره میگذره عمر خودت رو نرنجون به کامت باش دنیا چه خندو چه گلو داره میگذره عمر خودت رو نرنجون به کامت باش دنیا دنیا وفا نداره چشمش حیا نداره با غم نارفیق ما و شما نداره اگه بروش بخندی به روی تو میخنده وگر نتیر روزی چونو چرا نداره پس چه خندو چه گلو داره میگذره عمرو خودت رو